من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این تنبیه که امر خامس قرار دادن، این تنبیه را ایشون عنوان فرمودند که فرق میکنه که مستصحب ما حکمی باشد در این شریعت یا در شریعت گذشته. استصحاب جاری هست به تعبیر ایشون، لأن المختزی لجریان الاستصحاب موجود و المانع مفقود. بعد که می فرماین مانع مفقود، می فرماین ادا اموری که بعضی ها ذکر کردن، ما ذکره بعض المعاصرین که مرحوم صاحب فصوله. ایشون کلام مرحوم صاحب فصول رو در چند بند ذکر میکنند به عنوان منها. یکی از اینها این معنا هست که حکمی که در حق جماعتی ثابت شده در حق جماعت دیگر قابل جریان نیست، حکمی برای اهل شریعت دیگر بوده، به چه مناسبت در این شریعت جاری بشه. لتغایر الموضوع، موضوع متفاوته، اونی که ثابت شده در حق اونها اگر هم یکی باشه مثل اون حکم هست، نه خود اون حکم هست. این حکم آمده مثلا برای شریعت خاص، اگر همین حکم در شریعت بعدم باقی بمانه همون نیست، این مثلشه، این قابل جریان نیست، خود حکم نیست که جریان استصحاب رو درش تصویر بکنیم. ولذا برمودن این که ما حتی وقتی حکم وارد میشه افرادی موجود هستند، ابراهیم خلیل آمدن این حکم رو گفتن، موجودین در زمان خطاب شنیدن، ما حتی وقتی میخواییم این حکمی که موجودین شنیدن به غایبینی که بعدن میان در همون شریعت تعمیم بدیم به اونها، اجماع میخواییم، بل اجماع میگیم شامل اونها هم میشه. یا الاخبار الدالت على الاشتراك، شرکه که اینها با اونها مشارکت دارن در خود، این دلیل میخواد و این دلیلم استصحاب نیست، با استصحاب نمیشه این کار رو کرد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقابل این اشکال جواب میدن که این جواب بعدن حالا خواهیم گفت مورد نقد صاحب کفایه واقع میشه. مرحوم شیخ جواب میدن که ما کسی رو تصویر میکنیم که حبه مدرکن لشریعتین، دو تا شریعت رو ادراک کرده باشه، هم اون شریعت هم این شریعت. الان که اهل این شریعت شده شک میکنه که اون حکمی که در شریعت سابقه براش بود هنوز باقیه یا در این شریعت نسخ شده براش، این چی؟ این میتونه استصحاب بکنه یا نمیتونه استصحاب بکنه؟ موضوع واحده، خودشه، یه نفره، مدرک شریعته این هست. آیا این حکم براش قابلیت استصحاب داره؟ هیچ مانعی نداره استصحاب در اینجا به فرمایش ایشون، چون شریعت لاحقه این چیکار کرده؟ چه اتفاقی افتاده؟ این انقراض شریعت اولا رو که موجب نشده که شریعت اول منقرض شد، حالا این شریعت جدید آمده، اون یک شریعت بوده، این یک شریعت، اینم هر دو تا شریعت رو ادراک کرده. این جواب شیخه در مقابل فرمایش صاحب فصول. اشکال دیگری که شیخ مطرح میکنه ثانیاً این هست که این اشکال، یعنی ایشون جواب دومی که مرحوم شیخ میدن، ایشون میفرماین خب ما جواب نقضی دادیم، من عرض میکنم جواب نقضی، اختلاف اشخاص موجب من نمی کنه از جریان استصحاب، و الا ایشون میفرماین اگر اختلاف اشخاص باعث بشه که استصحاب جاری نشه، در خود همین شریعت خودمونم نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، چون فقط باید موضوع باشه تا استصحاب جاری بشه. اما این حکم مثلا در زمان پیغمبر بوده، در زمان امام صادق بوده، شک میکنم که حالا برای ما هم هست یا نه، این مال این شریعت دیگه استصحاب، استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ موضوع در اینجا یکیه. اگر در اینجا حل مسئله به تعبیر ایشون به حل هو که شیخ می‌فرماید، اینجا نکته‌ای رو باز می‌فرماید که بعد مورد اشکال مرحوم آخوند واقع خواهد شد و اون عبارت از این است که ایشون می‌فرمایند توجه داشته باشید اینکه موضوع باقیه یا باقی نیست، حل مسئله به این است که احکام به تعبیر ایشون حبل حکم الکلی اصابت للجماعت، این تعبیر ایشون اینه که آخون می‌فرمایند ظاهر این کلام نباید مراد باشه، ان المستصحب حبل حکم الکلی یصابت للجماعت علا وجه لا مدخل لأشخاص انفی. شیخ در اینجا میخواد بفرماید که حکم وقتی جعل میشه موضوع این حکم زید و عمر و بکر و موجود و معدوم نیست، این حکم جعل میشه برای کلی مکلف، این مکلف الان موجود حکم رو میشنوه، بعدن الان موجود نیست بعدن میاد، خب اونم یستقو علیه انه مکلفون مثل مستطیل، حکم نمیاد روی زید مستطیل، حکم نمیاد رو امر مستطیل، حکم میاد رو عنوان کلی المستطیل المکلف، این موجود هست شاملش میشه، موجود نیست بعدن که آمد شاملش میشه. این جواب حلی مرحوم شیخه. و بعد ایشون میخواد بفرماید اشخاص افراد دخل ندارن در این موضوعیت، عنوان عنوان کلیست، اشخاص دخیل نیستن، منتها بعضی از اوصافشون ممکنه معتبر باشه، مثل اینکه بالغ باشن مثلا. خب این عرضم به حضورتون که اگر ما در اینجا بگیم که اشخاص مؤثرن و مثلا فرض بفرمایید در اینجا این وصف مؤثر هست در اونجا این وصف مؤثر نیست، خود استصحاب رو اصلا باید نفیش بکنیم، چون استصحاب جاری میشه در موضوع باهه، در همین موضوع، ولو با تبدل حالات، حالات و صفات هم تبدل پیدا بکنه باز هم حکم جاری میشه، این مکلف جوانه حکم در مورد جاریست، پیرم که شد حکم در مورد جاری است. بعد ایشون می‌فرمایند بنابراین ما این اوصافی که آقایون میگن مثل وصف موجودون و امثال اینها اگر بخواد دخیل باشه در استصحاب، جلو استصحاب رو حتی در شرع ما رو هم میتوانه بگیره، بنابراین دخیل نیست، خود همون جور که گفتیم عرضم به حضورتون که میره روی عنوان کلی. بعد من عرضیشو به فرمایش ایشو تمام کنم بعد گوش میدم. بعد ایشون میفرماید نسبت به تسریه حکم از حاضرین به قائبین، خب یه بحثی در اصول داریم که آیا خطاب مختص است به مشافهین به خطاب یا عامه، این بحثو قبلا در اصول مطرح میکنم. ایشون میفرماید این که تسریه حکم، حکم را سرایت بدیم از افراد موجود در زمان خطاب به افراد معدوم در زمان خطاب، این مجرای استصحاب نیست، چون تغایر حاضرین که مشافه هستند و غائبین این تغایرشون به زمان نیست، که ایشون می‌فرمایند این سهو از قلم صاحب فصوله، بلکه این تسریه در اینجا من الموجودین المعدومین، این که ایشون میفرمایند با استصحاب نیز زمان فرق میکنه که میفرمایند سحب من قلمه شریف، این ممکنه با استصحاب باشه، یا حتی عرضم به حضورتون که ایشون مسئله قاعده اشتراک رو هم در پیش میکشن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که شما در اینجا یمکن التمسک بها بالاستصحاب بتقریب المتقدم، تقریب متقدم یعنی استصحابی که موضوعش عنوان کلی باشه، کلی مکلف، این میشه، یا اینکه ما بیایم بگیم این حاضرین اون حکمی که شامل این حاضرین و مشافهین میشه شامل معدومین هم میشه به قاعده اشتراک، به قیام ضروره علا اشتراک اهل زمان الواحد فی شریعت الواحده. این قاعده اشتراک رو ایشون در پیش میگشن. پس جواب دوم شیخ عبارت از این است که اولا در اینجا این که اشخاص متعلق حکم باشند که ما بگیم این اشخاص در اون شریعت بودن، این اشخاص در این شریعت بودن، نقض میکنیم به شخصی که مدرک شریعتین باشه، یک. و جواب حلی هم که میدیم، جواب حلی عبارت از این است که در اینجا حکم میاد روی عنوان کلی مثل عنوان مکلف، لا دخل لاشخاص المکلفین فیه، اشخاص مکلف اینجا دخیل نیستن. بنابراین در اینجا چه معدوم باشه چه غیر حاضر باشه حکم شاملش میشه. این معنا با استصحاب قابل انجامه که این آقا بگه من در وقت خطاب نبودم، این حکم برای مشافهین بود، من معدوم بودم اون وقت من نبودم، این حکم رو میشه استصحاب کرد. غیر از استصحاب قاعده اشتراکم داریم. قاعده اشتراک ایشون میفرماید اشتراک و اهل شریعت واحده در حکم، مردمی که اهل شریعت واحده هستن خب در حکم مشترکن، حالا چه مشافه خطاب پیغمبرشون باشن یا مشافه خطاب پیغمبر نباشن. این جواب شیخه. بفرمایید شما. بله احسن تو بسیار خوب، بله این همین اشکال رو من آخوندم. این فرمایید حالا عرض میکنیم بله. احسن تو این حرف خیلی احسن تو این حرف خوبیه. الان میگیم احسن تو. ایشون مرحوم شیخ خب در اینجا میفرماین جواب میدن، عرضم به حضورتون که این جواب تمام شد. یک مطلب دیگری مرحوم شیخ به عنوان محظور ذکر میکنن، شما حوصله کنید این مطلب هست، مرحوم آخوند هم به این اشاره میکنن، عرض میکنن. مطلب دیگری که هست که به عنوان منها از محاضری که بر این استصحاب آمدن گفتن، این فرمایش ایشون هست که مشتهر من ان هذه الشریعه ناسختون لغیرها من الشرایع، اسلام که آمد بقیه شرایع رو نسخش کرد. بنابراین وقتی نسخ کرده دیگه بقا موضوعیت نداره که ما شک در بقا بکنیم بخوام یه حکمی رو ابقا بکنیم، نسخ شد تمام شد رفت. این هم یک اشکال. ایشون میفرماین مرحوم شیخ در جواب میفرماین این که میگید در اینجا اگر مرادتون این هست که یه شریعت جدیدی که میاد کل و حکم الهی که در شریعت سابق بوده نسخ میکنه، یقینا اینجور نیست. عرضم بزرگتون که ما این رو ملتزم نیستیم، بلکه در اینجا نسخ بعضی از احکامه. وقتی نسخ بعضی از احکام شد، اون مقداری که علم داریم نسخ شده از اون احکام که هیچی، اون احکامی که علم نداریم نسخ شده میشه مشکوک، شک میکنم که آیا این حکم باقیه یا نسخ شده، استصحاب جاری میشه. این چه اشکال داره؟ یک انقلتی مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن، میفرماین که ما قد داریم که خیلی از احکام سابق در شریعت سابق این نسخ شده، اونی که اما اون مقداری که علم بهش پیدا میکنیم اون قلیله، اونی که باقی میمونه فقط صرف احتمال نیست، بعضی از این باقی موندن قطعا نسخ شده، ما نمیدونیم، به ما علمش نرسیده. بنابراین ما علم داریم به وجود المنسوخ در غیر این ما علم نسخه. وقتی علم داریم چجور میخوایم استصحاب جاری بکنیم؟ علم به خلاف میشه. ایشون این انقل تو خودشون مطرح میکنن، بعد ایشون جواب میدن که در اینجا این لم یقدح در اجراء اصالت عدم نسخ در مشکوکات، این مشکل نداره. چرا؟ برای که ما یه دائره داریم، معلومات ماست، احکامی که معلوم نسخ شده این خارج میکنی. در بقیه ممکنه بینشون باز نسخ شده باشه، اما مشکوک میشه، میشه دائره مشکوکات. در دائره مشکوکات مشکلی برای جریان استصحاب نداریم. این همون حرفیست که در کلام آخوندم بود که ما در اینجا علم اجمالی داریم به نسخ جملت من الاحکام. بسیار خوب، وقتی شما آمدید ما علم نسخه رو معلوم کردید که اینا کدوم ها هستن، این دائره معلومات ماست، این رو جداش میکنیم. بقیه دائره مشکوکاته، توشون ممکنه باز باشه ما علم نسخه، یعنی ما یحتمل نسخه و ما یو علم الان ما نداریم، ما یقطع به نسخهی اما علمش پیش ما نیست، ما بهش نرسیدیم اما ممکنه نسخ شده باشه، این میشه مشکوک. وقتی مشکوک شد در دائره مشکوکات شما مشکل ندارید استصحاب جاری کنید. استصحاب در دائره معلومات جاری نمیشه، چون در واقع جریان استصحاب در اطراف علم اجمالیه، در اطراف علم اجمالی که کسی استصحاب جاری نمی کنه. این استصحاب میشه در دائره مشکوکات. بنابراین ایشون میفرمایند که اصالت و عدم نسخ در اینجا مشکلی نداره که ما بیان جاریش بکنیم در اطراف شبه، معارض هم پیدا نمی کنه در مشکوکات، اونجور که در دائره معلومات علم اجمالی میاد مشکل ایجاد میکنه. علم اجمالی میگه این بر اگر استصحاب جاری کردی اون طرف هم استصحاب جاری میشه، معارضه پیش میاد. این در اینجا ما نخواهیم داشت، بنابراین ما این مشکل رو اینجا نداریم. ولذا ایشون در آخر میفرماین و لعجل ما ذکرنا استمر بناء المسلمین فی اول البعثه علی الاستمرار الا ما کانوا علی حتی یطلعوا علی الخلاف. این بنای قطعی مسلمین بوده و این همین مطلبی است که ما در اینجا میان میگیم. باز مرحوم شیخ در رسائل با یک الا ان یقال شبهه دیگری رو مطرح میکنند. میفرمایند که این حرفا خوبه، بسیار خوب، ما قبول میکنیم اول شریعت احتمال میدیم بعضی از احکام شرایع سابقه اینجا هم باشه، بعضی هم نسخ بشه، اما این کار مال اول شریعته. اگر یه مدت گذشت، 23 سال دوران رسالت پیغمبر تمام شد، الیوم اکملت لکم دینکم آمد، بعد از اکمال شریعت اونجا دیگه این حرف نیست. وقتی شریعت اکمال پیدا کرد اونجا چجور حکمی که در شریعت سابقه بوده ما بیاییم استصحاب بکنیم؟ هرچی برا بوده نسخ بشه، نسخ شده، احکام جدید آمده، ما در اینجا مکلف هستیم به تحصیل احکام این شریعت، هرچی که مکلف بهش احتیاج داره الی یوم القیامه، حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حرام و حرام الی یوم القیامه. هرچی میخواستیم جدیدن آمده، مقتضای تدین به این دین هم اینست که این احکام رو قبول بکنیم. اینجا دیگه استصحاب عدم نسخ موضوع نداره. ایشون میفرماید که این حرفی که شما میزنی، خب در اینجا ظن معتبر از استصحاب پیدا میشود به بقای حکم الله. یعنی اگر ما در اینجا آمدیم استصحاب رو جاری کردیم، خب این ظن پیدا میکنیم که اون احکام شریعت سابق هم جز این شریعته. در واقع ظن پیدا میکنیم که این حکم باقی از شریعت سابقه هم مما جاء به نبی، اینم جز احکام این شریعت میشه، اینم که جدا نیست. بنابراین در اینجا به فرمایش ایشون فل امرو اوزه، اگر ما اینجا استصحاب جاری بکنیم، چرا؟ برای اینکه حکمیست کلی در شریعت ما، که این حکم کلی در شریعت ما با ابقاء از شریعت سابق درست شده و ثابت شده، این از نظر ما مشکلی نداره. این فرمایش مرحوم شیخ در این مقام. مرحوم آخوند رضوان الله علیه مطلبی رو، البته هنوز حرف شیخ تیکه باقی است که بعد عرض میکنیم، در این دوتا مناقشی که از مرحوم صاحب فصول بود، حرف شیخ اینا بود که عرض کردی. مرحوم آخوند رضوان الله علیه اشکال نمی کنن اول می فرمایند که، البته حالا این تیکه آخرش هم بگیم قبل از فرمایش مرحوم صاحب کفایه، یک محظور دیگری رو شیخ اینجا مطرح میکنه که صاحب کفایه اینو مطرحش نکرده و اون محظوری است که مرحوم صاحب قوانین در قوانین آمده ذکر کرده برای این استصحاب، که ایشون میفرمایند استصحاب عدم نسخ، عدم نسخ احکام شرایع سابقه مبتنی بر حسن اشیاء، حسن ذاتی اشیاء، که در اینجا احکام و دارای حسن ذاتی باشن، از ذاتی و لایتغیر، دیگه در این شریعت هم میتوانیم اون حکم رو استصحاب بکنیم. اما اگر احتمال بدیم که در اینجا ما حسن و قبح ذاتی رو در احکام نپذیریم، بلکه به تعبیر ایشون ما بیایم بگیم بلکه اینجا بالوجوه و اعتبارات این احکام تغییر میکنه، اینجا دیگه جای استصحاب نیست. مرحوم شیخ اینم مطرح میکنه، بعد میفرماید خود مرحوم صاحب قوانین میفرماید این حسن ذاتی رو ما قبول نداریم، حسن یکون و بالوجوه و اعتبارات، ولذا این شریعت ممکنه بیاد این شریعت حکمی که در شریعت گذشته بوده نفیش کنه، حکم جدید در اینجا بگذاره. این اعتبار جدیدی است که موجب تغییر حکم میشه. این یک به اصطلاح امر ذاتی نیست منشأ، که چون در اون شریعت بوده باید در این شریعت هم همون باشه. ایشون میفرمایند مرحوم شیخ در اینجا اینم جواب میدن که مرادتون از این ذاتی که میفرمد حسن ذاتی چیه؟ اگر معنایی میگید که با نسخ منافات داره، خب این یدفعه جریان نسخ، اصالت و ادب نسخ جاری کردن آیون، این دفعش میکنه دیگه، این چیز نیست. بلکه اگر در اینجا شما چیز دیگری میگید از ذاتی، معنای دیگری میگید، حالا توضیح میدم ایشون مراد مرحوم شیخ چیه. اگر چیز دیگری میگید، ایشون میفرماید فلا فرق بینه و بین القول بالوجوه و الاعتبارات، اینجا وجوه و اعتبارات هم که ما میگیم همین قول آخره. نظر مبارک مرحوم شیخ در اینجا این است که این ذاتی که شما میگید، این ذاتی که به تعبیر ایشون یونها فیه نسخ، یعنی حکم منشأش یک امر ذاتی و حسن ذاتی در احکام واجب، قبح ذاتی در احکام حرام و تحذیر، اگر احکام دائر مدار حسن و قبح ذاتی باشه، این قابل تغییر نیست. حسن وقتی ذاتی شد که فرق نمی‌کنه، این حسن ذاتی در اون شریعت هست، در این شریعت هم هست، بر طبقش احکام میاد و جاری میشه. قبح ذاتی هم همینجور. اگر شما این معنای ذاتی را معنایی میدانید که این قابلیت استصحاب را از بین میبره، ایشون نظر مبارکشون دفعی که در اینجا دارند این است که خب الذی ابتلوه به وقوع نسخ، این معنای ذاتی رو قوم اصحاب باطلش کردن به وقوع نسخ. چرا؟ نسخ برای چی واقع میشه؟ نسخ داریم در شریعت یا نسخ نداریم؟ بحث نسخ فقط در شرایع سابقه نیست، در شریعت خودمونم نسخ داریم، داریم یا نداریم؟ در جای خودش حالا بحث میشه. نسخ که داریم در شریعت، بعضی از احکام اول بوده که حالا معروف هست، از زانی لاینکه و الا زانیه و زانیت و لا تنکه و الا زانی، این میگن نسخ شده، مثلا حالا روایت از نسخ شده. خب این حکم نسخ شده اگر ذاتی بوده چرا نسخ شده؟ اگر ذاتی بوده به اون معنا که شما میگی، خب میدونم، خب واقعا خب میدونم، خب بیانم اشبا مگه چی میگه؟ خب اشبا همین میگه این عده فرماید گوش کنید همین حرف داره میذاره. ایشون میفرماین اگر این ذاتیست به این معنا که شما میگید، این که قابل نسخ نیست، اما نسخ در شریعت واقع شده، پس معلوم میشه حسن و قبح ذاتی منشأ احکام نیست، بلکه وجوه و اعتباراته. حالا وقتی وجوه و اعتبارات شد، معنای دیگری از ذاتی شما میخواید تصویر بکنید، معنای دیگری که با نسخ همخوانی داشته باشه، نسخ در شریعت واقع شده، خب اون قول با قول به وجوه و اعتبارات چه فرق میکنه؟ وجوه و اعتبارات یعنی این که به هر اعتبار جدیدی شارع میتونه بیاد جعل حکم بکنه، به هر اعتبار و وجه جدیدی شارع میتونه بیاد اعتبار حکم بکنه. خب این همین میشه. بنابراین در اینجا حسن و قبح منشأ نیست، پس در اینجا این معنا هم که مرحوم صاحب قوانین رضوان الله علیه در قوانین آمده عنوان فرموده، اینم مانع از استصحاب ما نمیشه، استصحاب عدم نصف میشه. اینجا کلام شیخ تمام میشه. اما صاحب کفایه دو جا نظر داره مرحوم صاحب کفایه به کلام شیخ. مطلب اولی که داره که تعبیر میکنه ثم لا یخفا انه یمکن ارجاع ما افاده شیخنا العلامه اعلی الله فی الجنان مقامه فی ذب اشکال تغایر الموضوع. و اون عبارت از این است که ایشون میفرماید شیخ که در مقام جواب از اشکال دوم بود، عنوان فرمود محصور دوم که در اینجا متعلق احکام کلی هست و اشخاص دخل ندارند، مراد جناب شیخ این نیست که به تعبیر بنده متعلق احکام عبارت است از طبیعت و من حیثیه، طبیعت من حیثیه، این طبیعت و من حیثیه که مثلا طبیعت الانسان میگیم، این قابلیت این داره که معقولات ثانویه رو بهش نسبت بدیم، بیایم بگیم الانسان و نوعون، الانسان و مثلا الحیوان و جسمان، الانسان و کذا، اینا رو میتونیم بیایم بهش نسبت بدیم. این طبیعت من حیثیه رو مرحوم شیخ نمیخواد بگه، بلکه شیخ در اینجا مرادش همون حرفیست که ما میزنیم. ما آمدیم گفتیم در بیانمون، ما چی گفتیم در بیانمون؟ ما آمدیم مسئله قضایای حقیقیه رو مطرح کردیم. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند فرمودن احکام جعل شده به نحو قضایای حقیقیه. قضایای حقیقیه یعنی در اینجا حکم می رود روی موضوع، این موضوع هم متشخص به خصوصیت خارجی نیست، این موضوع کلیه، اما کلی مفروض الوجودی است که قابلیت انطباق بر خارج داره. و این فرض وجود که میکنیم، این فرض وجود هم شامل افراد موجود میشه، موضوعی که الان محقق باشه خارجه، هم موضوعی که بعداً پیدا بشه الان نیست، همه اینها رو شامل میشه. ولذا در اینجا به تعبیر فنی اگر بخوایم بکنیم، مرحوم آخوند رضوان الله علیه میخوان بفرماین مراد شیخون العلامه این نیست که کلی آمده گفته، مرادش این باشه که متعلق احکام عبارت از طبیعت و من حیثیه، بلکه مراد ایشون عبارت از این است که متعلق احکام عبارت است از طبیعت و ساریه، سریان داره، که این نکته‌ای که آقا فرمودن اینجا پیدا میشه. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند میفرماید که اگر در اینجا مراد شیخ از کلی همون طبیعت صرف باشه، طبیعت من حیثیه باشه، اینجا مسئله ثواب و عقاب چی میشه؟ خب اینجا تکلیف که میاد، آقا فرمودن ثواب داره، عقاب داره، ثواب و عقاب مال اشخاصه، اجر مال اشخاصه، پس اشخاص دخل دارن در اینجا، منتها بحث در کیفیت دخلشونه. شیخ در اینجا مرادش از کلی، اون کلی که لا دخل للاشخاص فیه، مرادش این نیست، بلکه مرادش اون کلی هست که کان للاشخاص دخلون به این حساب، یعنی در اینجا حکم میاد روی عنوان کلی همون جور که ما میگیم طبیعت، اما طبیعت ساریه به معنای دیگر. بیان میکنم من فرمایش مرحوم آخوند رو، آخوند میخواد بفرماید طبیعت و کلی در اینجا مرآت برای اشخاص واقع میشه، همون وجود خارج دیده که مرحوم محقق عراقی آغازی های عراقی اصطلاحشه، وجود خارج دیده، طبیعت ساریه، طبیعتی که مرآت به اشخاصه. این طبیعت سریان به همه اشخاص داره و لذا عقل هم در اینجا میاد، حکمی که روی طبیعت رفته منحل میکنه به تمام اشخاص. حج رفته روی عنوان المستطی، المستطی عنوان کلی، طبیعت المستطی، اما طبیعت ساریه است. طبیعت ساریه مرآت به اشخاصه، مرآت به اشخاص به این معنا که وقتی عنوان المستطی رو شارع متعلق حکم خودش قرار داد، عقل میاد این سرایت میده، سرایت دادن عقل رو اسمش رو میذاریم انطباق. عقل میاد تطبیق میکنه این طبیعت را با کل فردن فردن زید ام بکری که دارای استطاعت هست. ولذا مرحوم آخوند در واقع اینجا یه تصحیحی میخوان به عمل بیارن که مراد جناب شیخ که آمده و فرموده متعلق کلیه، اب نداره متعلق کلی باشه، اما کلی چه کلی هست؟ ظاهر کلام شیخ این رو میرسونه که لا دخل لاشخاص در اینجا هیچ. خب اگر دخل نباشه که ثواب و عقاب کجا میره؟ نه، مراد ایشون این نیست، اراده ایشون همین حرفیست که ما میگیم در اینجا طبیعت ساریه، جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه. این یک نکته. نکته دومی که مرحوم آخوند در اینجا عنوان میفرمایند عبارت از این است که تعبیر میکنند اما ما افاده فی الوجه الاول فانه و ان کان وجیها بالنسبه الى جریان الاستصحاب فی خصوص المدرک للشریعتین الا انه غیر مشد فی حق غیره. فرمایش آقا در اینجا شما میگید مدرک شریعتین رو ما میگیم اون شریعت رو درک کرده، این شریعت هم درک کرده، موضوع واحده، اینجا استصحاب جاریه براش. مرحوم آخوند میفرماید اینجا بله حرف شما درسته، استصحاب نسبت به این شخص جاری میشه، اما نسبت به معدومین چی؟ نسبت به بقیه چی؟ ما کل افراد شریعت سابقه و کل افراد شریعت لاحقه رو داریم میگیم. الان بنده‌ای که الان واقع شدم 1400 سال از شریعت گذشته، من اون زمانی که شریعت آمده معدوم بودم، موجود که نبودم. خب نسبت من چی این استصحاب؟ اگر شک کردم این حکم در شریعت سابقه بوده الان جاریه، این با مدرک شریعت این درست میشه؟ جواب مرحوم شیخ یه جواب نقضیست، یه مورد خاص رو فقط شامل میشه. ولی مرحوم آخوند میفرمایند که این داستان داستانی هم نیست که با قاعده اشتراک تمام بشه، چون قاعده اشتراک وقتی هست، مرحوم وحید بهبهانی حرفی دارن در قاعده اشتراک، میفرمایند یلزم در قاعده اشتراک الاتحاد و فسنف، سنف باید واحد باشه. قاعده اشتراک نسبت به اهل شریعت واحده این جاری میشه، دلیل وارد شده، قاعده اشتراک هست. اما وقتی در این شریعت هستیم میخواییم حکم شریعت سابقه رو نسبت به این شریعت جاری کنیم، قاعده اشتراک اینجا چکار میتونه بکنه؟ این قاعده اشتراک بنا نداره در اینجا. قاعده اشتراک باید اشتراک در سنفی با همین کسی
مدرک شریعت هست، ما با همون در یک سنف شریعت هست،
بله من کار ندارم نسبت بقیه معدومین. ببینید کلی شما خودتون اشکال میکنید، میگید در اینجا ببینید مدرک شریعت استصحاب رو نسبت جاری می‌کنه. جواب آخوند رو دقت کنید، حالا اجازه بفرمایید جواب آخوند رو صبر کنید، اجازه بفرمایید. ایشون بفرمان قاعده اشتراک آمدن گفتن در اینجا یعتب رفیه الاتحاد و فسنف، اهل دوتا شریعت اتحاد سنفی ندارن. حالا بلکه در اینجا حلال مشکل خود استصحابه، اونی که در اونجا میگن خود استصحابه. چرا؟ برای اینکه استصحاب هم یه حکم الهی است. این استصحاب میاد میگه من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، هر چیزی رو که قبلا یقین بهش داشتید بعدا شک کردید اینجا ابقائش بکنید. شما میگید در شریعت سابقه این حکم بوده، من علم دارم به نسخش، او هیچی، اما در شریعت سابقه حکمی بوده، من در این شریعت علم به نسخش ندارم. خب اینجا چه مانعی از استصحاب هست؟ همون کاری رو که قاعده اشتراک میخواستید شما ازش بکشید، خود استصحاب داره این کار رو انجام میده. استصحاب یه دلیل تعبدیست که میاد اشتراک رو درست میکنه، چرا ازش فرار بکنید؟ مولای عرضم به حضورتون که ما نسبت به افراد این شریعت داریم این کار رو میکنیم، نه نسبت به افراد شریعت سابقه. این حکم در شریعت سابقه بود، ما هم یقین بهش پیدا کردیم، درست شد؟ من کان علی یقینه، من شدم من کان علی یقینه یا نه؟ من کان علی یقین هستم در شریعت سابقه. لازم این استصحابی که ما میگیم افراد شریعت سابقه نمی کنن، استصحاب قهرهایی که نمیگیم، استصحاب گذشته رو الان میخوان بیاریم. ما فقط با حکمی که در گذشته بوده سر و کار داریم. این حکم ثبت اندنا که این حکم در شریعت قبل بوده، درست شد؟ الان من شک میکنم، علمم ندارم به نسخش، الان شک میکنم اون حکم باقی است یا باقی نیست. اینجا استصحاب جاریه. ولذا مرحوم آخر میفرمایند که اون کاری که شما میخواید با اجماع درست کنید، با اشتراک درست کنید، با خود این استصحاب درست میشه. مضافا به این که این اجماع گیر داره، قاعده اشتراک، ما اتحاد صنفی میخوایم، امثال اینها، اما در استصحاب این حرفا رو نداریم. ما در استصحاب آیا شما به مقتضای تعبد شرعی یقین به این حکم دارید که در شریعت سابق صدره؟ خیلی خوب، یقین به نسخش که ندارید، پس شک داریم در نسخش. شک در نسخ داریم، معنای شک در نسخ، شک در بقاء استصحاب هم جاش همینجاست. این استصحاب رو میان جاری میکنیم. این دوتا اشکال رو مرحوم آخوند رضوان الله علیه در متن کفایه نسبت به شیخ ذکر میکنم. این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه تا اینجا. حالا بعد بیانی داریم از مرحوم آقای خویی که ایشون اساساً استصحاب عدم نسخ رو میفرمایند جاری نیست. تا فردا ان شاء الله. السلام علیکم.